أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم محقق در طرف ثالثه مربوط به احکام محرز 17 مسئله رو ترک کردن که ما به سومین مسئله رسیدیم. این مسئله سوم از اون جهت که پیچیدگی تزاحم حقوقی را به همراه دارد، یک بخشی مربوط به زمان معاوضه است، دو بخشی مربوط به زمان ید است، سه قواعد اولیه اقتضاعاتی دارند، چهار نصوص خاصه در مسئله پیام جداگانه دارد، پنج استنبادهای گوناگون فقها هم در اینجا سهم تعیین کننده دارد، شش لذا این نیم صفحه تقریبی شرایع به 10 صفحه جواهر تبدیل شد. اونگاه خود محققم در چند جا به فرمود فیه تردد از بس پیچیده است روی این جهات یاد شده. مرحوم صاحب جواهرم بعد از اینکه اونچه مشهور بین فقها رضوان الله تعالی علیهم هست کرده شروع به نقد میکند. حالا ما به خواست خدا خود این صورت مسئله به خوبی روشن بشه تا معلوم بشه کجا تزاحم حقوقیه، کجا پیچیدگی زمان یده، کجا پیچیدگی زمان معاوضه است، کجا پیچیدگی تعارض قواعد اولیه با نصوص است و چرا محقق در این بخش‌ها تردید دارد، منشأ تردد محقق چیست و یا نقد صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه وارد است یا وارد نیست. بخش کوتاهی از مسئله ثالثه در بحث دیروز گذشت، اما حالا برای تبیین خود کل مسئله یک بازخوانی مجددی با سرعت اون بخش خونده شده عبور میشه تا بقیه هم حل بشه. فرمود از ثالثه اذا طلق قبل الدخول، برابر آیه 236 و 237 که اگر طلاق قبل از آمیزش بود نصف مهر مسماست، این قاعده است. اذا طلق قبل الدخول کان علیه نصف المهر، اگر مهر را داد که نصفش رو استرداد میکنه و اگر مهر را نداد باید نصف مهر بپردازد. تزاحم حقوقی از اینجا شروع میشه که اگر عین بود حکمش چیه، دین بود حکمش چیه، تفاوت قیمت سوقیه شد سودش بهده کیه، تفاوت قیمت خود اون مهر به زیادت العین که مثلا فربه شد سودش بهده کیه، یا با نماع منفصل مثل این که گوسفند بر را بود این نماع منفصل مالکیه، ایناست که این یک صفحه را تقریبا بیش از نصف صفحه است، یک صفحه هم نمیشه، این مقداری که تقریبا هنوز یک صفحه نمیشه به 10 صفحه جواهر اونم با تردد تبدیل شد. اذا طلق قبل الدخول کان علیه نصف المهر، این درست، ولو کان دفعه، اگر اصل مهر را به زوج داد استعاد نصفه و نصفش رو باید برگردونه، این کان باقی هن. اگر این باقی است نصف این رو باید برگردونه، اگر این تلف شد او نصف مثلهی این کان تالفا، و اگر قیمی بود مثلی نبود ولو لم یکن له مثلون فنیز نصف قیمتی. این بخش اخیر به زمان ید برمیگردد، این که در علی یده ما اخذت حتی تعدی، این کاری به عین این کاری به عوض مسمی ندارد، این کار به مثل یا قیمت دارد. اگر کسی به دیگری بدهکار بود، اگر مثلیش مثل، قیمیش قیمت، اون معاوضه است که عوضش مشخص است. عوض معاوضه، ثمن معاوضه، زمان معاوضه هیچ اختلافی درش نیست، برای اینکه محور معاوضه مشخص است. اگر در بی گفت بی تو هازا به هازا، اون ثمن تحت زمان مشتری است، به زمان معاوضه روشن است. اما اگر کسی دین دارد، مال مردم رو گرفته، مال مردم رو تلف کرده، این گونه موارد، این مثلیست مثل، قیمیست قیمت. ولو اختلفت قیمته فی وقت العقد و وقت القبض لزمها اقل الامرین. حالا اگر مثلی نبود، قیمی بود، یا مثلی بود و مثل پیدا نشد، باید قیمت بپردازد. حالا قیمت یوم القبض باید بپردازد یا قیمت یوم الادا را باید بپردازد. می‌فرمایند ولو اختلفت قیمت اون مهر فی وقت العقد و وقت القبض لزمها اقل الامرین. اینجاست که نقد دارن صاحب جواهر امثال، که چرا اقل الامرین؟ یه وقتی است که میگن قیمت یوم، تو مناظره هم بودی در زمان ید، که اگر این تلف شد، فرش کسی رو گرفت بعد تلف شد، قیمت این فرش را ضامن است. آیا قیمت یوم القبض را ضامن است یا قیمت یوم تلف را ضامن است یا قیمت یوم الادا؟ برخی ها خواستن بگوین اگر قاصد بود اعلی القیم را لازم است، اما اون تحقیقی که این بزرگان کردن میگن قیمت یوم تلف را ضامن است. چرا؟ برای که کسی دست رو مار مردم گذاشت، این ید ید زمان است. علل ید ما اخذت، حتی تعدی اون ما اخذت را، ما اخذت که موجوده، مادامی که اون مأخوذ موجود است، قاعده علل ید میگوید علل ید همون چیزیست که اخذت. حالا اگر طول کشید تفاوت قیمت پیدا کرد، این سهال مطرح است. اون روزی قیمت روز قصد را باید بدهد یا قیمت روز تلف را باید بدهد یا قیمت روز ادا را که حالا رفته در محکمه محکوم شد، حالا باید ببدد، قیمت روز باید بدد یا نه؟ این سه احتمال، ما یکی از این سه احتمال را باید از این علل ید ما اخذت استنباط بکنیم، و دلیل دیگه نداریم. که وقتی تحلیل میکنید میبینید که پیام این قاعده علل ید ما اخذت حتی تعدی میگوید این اون شی تحت زمان این دست است، باید بپردازد. پس تا این موجود است خود این را بپردازد، چه قیمت کم بشه چه قیمت زیاد. علل ید ما اخذت حتی تعدی. و اگر این عین تلف شد، این ید فعلا عهده‌دار چیزیست که بدل عین است. اصل قاعده نیست که علل ید عین چیزیست که اخذت. حالا که تا عین موجود است، این قاعده محکم. روزی که این عین تلف شد، این قیمت جای عین می نشیند، میشه علل یده ما اخذت. الان این ید روی قیمت است. تا روز قبض، روز قبض چه اثری دارد؟ قیمت روز ادا چه ارزشی داره؟ این ید عهده‌دار عین است، تا عین موجوده. وقتی عین تلف شد، در یوم تلف قیمت جای عین می‌نشیند، علل یده رو قیمت است. ید رفته رو قیمت مال مردم، دیگه روز ادا بشه مناسبت؟ چرا؟ معصیت و امثال معصیت هست، اون احتمال علل قیام را هم در قصد گفتن، اما اونی که پیام قاعده است اینه، این ید مادامی که رو عین است، عین دوباره بدن چه قیمت کم بشه چه زیاد. وقتی عین تلف شد، چیزی که جای عین می نشیند تحت ید است، اون یوم تلفه، یوم الادا بشه مناسبت. حالا یه سلسله عوامه این که قاصب مأخوذ به اشق احوال است یا علل قیام است یا امثال ذلک، با شواهد دیگر تعیین میکند، ولی قاعده پیامش همینه. قاعده میگوید علل یده عین چیزی است که اخذت، روزی که تلف شد اونی که به جای عین می نشیند علل یده ما اخذت، یعنی قیمت. اگر مثلی است مثل، قیمی است قیمت، ضرری در. حالا اون مسئله، بله اون مسئله، اونجا هم که عین موجود است هم همینطوره، او رو یه فرع بعدی است. حالا اونجا هم که خود عین موجوده ولی قیمت رو تفاوت کرده، نه اونجا هم که عین موجوده همین حرفه که اونم تعرض میکنیم، اونجا که عین موجوده همین حرفه. یه مطلب دقیق تری که در فقه قبلی نبود به فقه بعدی هست تو ابتلاعات اقتصادی، اینه که خود قیمت هم مثل ارزش پول، پول گاهی افت میکنه مثل وضع فعلی فعلی. خب نه اینه که عین موجود است، عین گاهی قیمتش کم، قیمتش گاهی زیاد، گاهی آخر محصول است قیمت این کالا گرانه، گاهی اول محصول است محصولات فراوان شده ارزانه. این مال قیمت سوقیه کالاست. یه وقتی نه خود ارزش پول کم و زیاد می شود، یعنی این شخص 100 تومن گرفته مال مردم رو، این 100 تومنی که اون وقت گرفته پارسال گرفته، بخوام بگیم همین 100 تومن را بده خیلی فرق میکنه. این 100 تومن امسال مثل 100 تومن پارسال نیست، این که تو فقه ما نیست، فقه ما رو اون عین بس میکردن دیگه. در این جهت که خود پول ارزش خاص داشته باشه، این پول رو با ارز خارجی و دلار بسنجن میبینن تفاوت داره، اینا که سابقا نبود، که سابقا عین بود، که گفتن میکن عین یا قیمتش کم بشه یا قیمتش زیاد. اون هم یه نقدی صاحب جواهر دارد که قیمت عین کم و زیاد میشه دو جوره، یه وقتی خود این عین فربه میشه مثل گوسفند فرمه میشه قیمت زیاد میشه، یه وقتی گوسفند لاغر میشه قیمت زیاد میشه. اما ایشون قیمت سوقیه را اشکال میکنن، من حالا در اثر کمی جنس قیمت گرانتر شد، در اثر فراوانی جنس قیمت ارزونتر شد، میگه فیه تأمل، این تفاوتی که در اثر قیمت سوقی است که این شخص ضامن نیست، این شخص مهریه باید بدهد، گوسفند باید بدهد، گوسفند تلف شد، حالا باید قیمت چه بده؟ قیمت گوسفند اگر یه وقتی تفاوتش در اثر اون نمو نمایش و امثال ذلک باشه، بل این ضامن است، اما در اثر قیمت سوقیه تقاضا و عرضه، تقاضا زیاد شد عرضه کم شد، قیمت کالا رفت بالا، این را به او بشه نسبت ضامن باشد. فرع اخیری که مطرح است این است که نه، سخن از زیادی عینیه نیست که این رشد کرده باشه قیمت یا لاغر شده باشه قیمت کم شده باشه، از این قبیل نیست، و سخن از تقاضا و عرضه نیست که تقاضا زیاد است و عرضه کم قیمت گران است، بلکه افت پول و ارزش پول است. مثل وضع فعلی، این رو به چه مناسبت او ضامن باشد؟ این نقد صاحب جواهر است که به خواست خدا مطرح میشه. حالا میفرمان به این که ولو کان دفعه مهر داد استعاد نصفه انکان باقیا، اگر این باقی است باید نصف او رو بپردازه. یه وقت است که قابل تنصیف نیست، یک ظرف بلوری دایی را مهریه قرار داد یا یه فرش قیمتی را مهریه قرار داد، این که نمیشه پاره کرد که، یا اون فرش ظرف که نمیشه شکند که، نصف ندارد. یعنی او نصف مثله امکان تالف ها، این تالف نیست ولی به منزله تالف است. یعنی این تک فرش نمیشه نصف کرد، اون تنگ بلوری رو نمیشه نصف کرد. ولو لم یکن له مثلون فنصف قیمته، یعنی اگر مثلی نبود قیمی، ولو اختلفت قیمته فی وقت العقده و وقت القبضه لزمها اقل الامرین. اینجا جای آن است که سخن از قیمت وقت العقد نیست. چرا؟ چون وقت العقد خود عین موجود بود، ید روی عین است، اون چه که ید را گرفتار میکند خود عین است. علل جده ما یعنی ما اخذت را بده، اونجا عینه دیگه، سخن از قیمت اون روز نیست. تا عین موجود است شخص گرفتار ید یا عینه. حالا قیمت سوقی چه بالا بره چه پایین بره، ید روی عینه، علل یده ما یعنی ما، همونی که گرفت باید بده. وقتی این عین تلف شد، چیزی که جای عین می نشیند قیمت همون روز است، نه قیمت گذشته یا قیمت آینده. قیمت یوم تلف جای تالف می نشیند، علل یده مؤاخذت همون است. همین دیگه. حالا قیمت های دیگه کم بشه یا جا، یه وقت از نسید که در دیروز خونده شد به تعبیر صاحب جواهر جلوی بعض از قواعد میگیره، باید ببینیم چقدر جلوی اون قاعده رو گرفته. وگرنه ما باشیم اون قاعده می دست رو مال مردم گذاشتی، روی همون که دست رو داشتی زامین. و اگر او تلف شد، چیزی که جای او می نشینه تحت زمان ید است. همین. حالا تفاوت‌های تقاضا و عرضه و امثال ذلك به خاطر قیمت یوم القبض به شما نسبت، قیمت عمده یوم تلف دیگه. ایشون که فرماند ولو اختلفت قیمته فی وقت العقد و وقت القبض لزمها اقل الامرین، اگر چون چه نداده باشد، البته این تصویر دارد، ولو نقصت عینه او صفته، مثل اینکه اعور بشه یک چشم بشه دابه، یا بنده‌ای که خریدن او یا مهر قرار دادن او صنعتی را فراموش بکند، صنعت کار بود حالا این صنعت یادش رفته است، قیل کان له نصف القیمت سلیمن ولا یجبر على اخذ نصف العین. در اینجا این اسب موجود است، منتها اعور شد، یک چشم شد، این نصف قیمت این را باید بگیرد، منتها سلیمن اسب سالم چقدر می‌ارزد؟ نصف قیمت اسب سالم. یا عبدی که صنعتگر است چقدر می‌ارزد؟ نصف عبد صنعتگر. خود صاحب محقق در اینجا با تردد حکم را گذرونده، به فی تردد. یه ترددی هم در بخش دوم دارد که مجموع این دو تردد در طی این ده صفحه آینده جواهر باید حل بشه. بخش دوم فرمایش محقق این است که و اما لو نقصت قیمته لتفاوت سیر، نه برای اینکه نقصانی در کالا پدید آمد، بلکه ارزش بازار از قیمت سوقیه در اثر تفاوت تقاضا و عرضه قیمت این کالا کم شد. کان لهو نصف العینه قطعا، نصف مهر را که داده بود یقینا طلب دارد و کاری به قیمت ندارد، اگر این موجود است نصف این را بگیرد. و کذا لو زادت قیمته لتزاید سوق، قیمت چه بالا بره در اثر تفاوت تقاضا و عرضه، چه پایین بیاد در اثر کثرت عرضه و قلت تقاضا، او کاری با قیمت ندارد، چون خود این موجود است نصف این را باید بگیرد. او اگر چند من گندم داد حالا همانه، چند مثل پارچه داد همانه، این داد همانه. از لا نظر الی قیمت مع بقاء العین، تا این موجود است قیمت معیار نیست. البته این سخن را هم نمیشه بالقول المطلق گفت، گاهی این را برابر اون قیمت گذاری که برای مهریه کردن، این را عبره و علامت قرار دادن برای اون قیمت. گفتن مثلا 100 درهم باید مهریه باشد، و بعد دیدن که فلون فرش 100 درهم میارزد، اون فرش را از اون جهت که جای اون 100 درهم می نشیند مهر قرار دادن. اینجا اگر قیمت سوقیه فرق بکند، اون معیار قیمت است، برای اینکه خود عین این فرش مهر نبود، این ابزار بود، این معبر بود به اون قیمت. مهریه در حقیقت 100 درهم است نه فرش. بعد همونطور فرق میکنه. غرض آن است که اگر چون که مال یعنی پول مالیت و ارزش اصل باشد و این فرش و این معبر باشد برای او، تفاوت قیمت سوقیه اثرگذار است. اما اگر خود این عین مهر بود چه فرق بکنه، کم یا زیاد؟ خب می فرماند اینکه و اما لو نقصد قیمته لتفاوت سعر، نه برای اینکه این حیوان لاغر شد یا این اتومبیل آسیب دید، بلکه قیمت سوقی فرق کرد. کان برای زوج نصف العینه قطعاً، چون خود عین مهر بود، منتها اگر عین معبر بود برای اون قیمت، با تفاوت قیمت بازار نصف العین کافی نیست. و کذا لوزاد به کبرن او سمنه، اگر چاق شدن یا بزرگ شدن باعث افزایش قیمت شد، نصف العین است دیگه، معیار است، چون کار به قیمت ندارن. اگر این شد، اینجا هم کال لهو نصف قیمتی دون زیاده. چرا؟ برای اینکه این عین را که داده بود به زوج عنوان مهر، ملک تلقه او شد، ملک متزلزل غیر از ملک غیر تلق است. ملک غیر تلق مثل وقف، وقف ملک است دیگر، منتها وقف دو جوره، این رو متولیان باید حسابش دستشون باشه. وقف دو جوره، یه وقت است که باقی رو، راقی رو، بوستا، مغازه رو، خانه رو وقف میکنن برای فرو مؤسسه خیریه، این ملک است منتها بسته. لذا اگر چون چه مصلحت وقت بود، غبطه وقت در اون بود، ایرون بیتونن بفروشن. اون غبطه و مصلحت این بند را از پای این ملک میکشد بیرون، این بند را بکشید مقید میشود مطلق. این ملکی که تا کنون تو بند بود، حالا میشه تل، میشه قید و فروش کرد. اینی که در بحث بی ملاحظه فرمودید مبی حتما باید ملک تلق باشد، یعنی ملکی که پاش بسته است شد چیرو به تو منتقل کنی. این باغ وقف فلو مسجد است. وقتی این باغ وقف فلو مسجد بود، پای این باغ بسته است، تلق نیست، آزاد نیست. و متولی یا غیر متولی چگونه میتواند این باغ را رها کند به مشتری بدهد؟ اینکه پاش بسته است که. اگر مصلحتی ضرورتی اون چیزهایی که علل و عواملی که مستحق فروش به وقف است محقق شد در رتبه سابقه، پای این ملک بسته باز میشه، این مقید میشه تل. وقتی تل شد بله خرید و فروش جایز، مبی باید ملک تل باشه. فر وقف رو نمیشه فروخت برای که پاش بسته است، مگر اینکه پاش باز بشه، آزاد بشه، قابل فروش. اما مسجد چطور؟ یا مسجد رو وقف کرد، مسجد وقف دیگه. باغ رو هم وقف میکنن، باغ ملک بسته است، مسجد ملک نیست تا بسته یا باز باشد، فک ملک است. مثل تحریر رقبه، یه وقت است یه بنده با یه قیدی هست که اگر اون قید گرفته بشه میشه آزاد. یه وقتی این بنده رو آزاد کردی، عتق رقبه شد، دیگه قابل خرید فروش نیست، چون آزاده که نمیشه فروخت که. از اون طرف مسجد فک ملک است، یعنی کسی که زمین را وقف مسجد کرد، یعنی از اصل ملکیت این رو بیرون برد، از اون مقابل خرید فروش نیست. نه اینکه ملک مقید است مثل باغ وقفی که یه روزی بشه مسجد فروخت. حالا یه بیانی مرحوم کاشف الغطا دارد در این که این مسجد اگر در اراضی بشه که مفتوح الانوه بود و طبعا للآثار ملک شد، اگر اون آثار رخت بست اصل ملکیتش میشه. در ایران که مفتوح الانوه است، اونجایی که طبعا للآثار است ملکیت دارد، و اگر اون آثار رخت بربست بده مواد میشه یا مواد اولی میشه، این راه دیگه است. ولی یه کسی بگه من متولی مسجدم، بسیار خوب، متولی مسجد باش، فلان آقا باید به نماز بخونه، فلان آقا نباید نماز بخونه، یعنی چی؟ به تو چی؟ این تحریر رقبه است، این فک ملک است. نه، تعمیرات مسجد، فرش مسجد، برق مسجد، گرمایش بله اینها در اختیار شماست. الان فلان آقا باید به نماز بخونه، فلان آقا نباید نماز بخونه، این بحته متولی نیست، چون این مسجد آزاد شد، آزاد شد دیگه متولی ندارد که. غرض این است که وقف ها فرق میکند. یه وقتی است که حبس ملک است که این وقف ها معمولا بگن حبس موقت، حبس هم درست است، بندم درست است، قیدم درست است، که دیگه ملک است ولی بسته. اما مسجد اگر فک ملک است، تحریر رقبه است، دیگه نمیشه مسجد فروشی کرد. حالا اینجا ایشون میفرمان به این که این اگر این قیمتش بالا رفت، حالا به یه مناسبت این مطلب ذکر شد، اگر قیمت این بالا رفت، خب قیمت این بالا رفت، ما یه ملک تلق داریم، یک ملک محبوس داریم، یه ملک متزلزل. زوجه که این مهریه را مالک شد، اون نصف را که ملک مستقل است، این نصف دیگر را که مالک شد، آیا ملک غیر تلق است نظیر وقف، یا ملک متزلزل یه امر ثالث است؟ ملک متزلزل چیز دیگه است، ملک یا مطلق است یا مقید، یا مستقل است یا متزلزل. این امور چهارگانه هر کدام در مقابل دیگری است. بنابراین تمام منابع و منافع و نماعاتی که برای این پیش میاد، ملک همین زن است، منظور ملک متزلزل. به چه مناسبت این نما برگرده مال زوج بشه؟ بشناسه. بله این نصفشو باید متزلزل است باید برگردونه. لذا میفرمان به این که ولو زاد به کبرن او سمنن چاق شد یا بزرگ شد کان لهو برای زوج نصف و قیمتهی قیمت اون این من دون زیاده. ولا تجبر المرأتو على دفع العین على الازهر. چهار گوسفند چاق شد دیگه، دو تا گوسفند بود هر دام چاق شدن، این مجبور نیست این گوسفند چاق را بده که میتونه قیمتش بده. چرا؟ برای اینکه این نمو در ملک او پدید آمد، ملک او ترقی کرد. چون ملک او ترقی کرد مال خودشه دیگه، برای اینکه این به منزله تالف است. این گوسفند چاق را چرا بده؟ مگر اینکه زوج بیاید اون قیمت اون ما به تفاوت رو حساب بکند کمتر بگیره. بله میتونه، اما این ملک اوست. اگر این چون خود این موجود است دو تا گوسفند رو مهریه قرار داد، حال این گوسفند ها چاق شدن یا بزرگ شدن، بره بودن بزرگ شدن یا نه چاق شدن، قیمتشون اضافه شد. خب این اضافه قیمت، این نماء متصل در ملک زوجه بود. بشه اونا سبت زوجه زهین باشد. این ملک تلق سخن از ملک مقید که نیست، این ملک متزلزل است. خب ولا تجبر المرأتو على دفع العین على الازهر ولو حصل له نماء کالولد و اللبن کان لزوجته خاصه. در نماء منفصل دیگه تردیدی نیست که مال اوست دیگه، ملک مسلم زوجه است. حالا شیرهایی که میدوشد در این مدت او باید مصرف کند دیگه. و له نصف ما وقع علیه العقد. حالا اون باید نصفش برپا و لکم نصف و عدیتوم یا امثال ذلک. این مرد نصف مهر رو حق دارد، اون زن هم نصف مهر، همون نصف مهر رو باید بدن. این نماعات منفصل کلا مال زوجه است. ولو اشتقها حیوانا حاملا کان له نصف منهما. نه این تو روایت هم هست دیگر. اگر یک گوسفند بارداری را مهریه قرار داد، خب این گوسفند الهمکنون دارای دو ارزش است، یه ارزش مال خودش یه ارزش مال بارش. حالا که میخواد همه الان بخواد برگرداند نصف اون را، باید نصف گوسفند و نصف، یعنی باید گوسفند باردار را قیمت کرد و بعد تقسیم بر دو کرد. همین که نصف این و نصف اون باری که دارد مال اوست. ولو اشتقها تعلیم صناعت ثم طلقها قبل الدخول کان لها نصف اجرت تعلیمها. اگر چون چه مهریه این بود که یک هنری را فنی را به او یاد بدهد، حالا یاد داد یا تأمین کرد، الان که طلاق قبل دخول رخ داد باید حساب بکنن که اگر کسی این صنعت را یاد دیگری بدهد اجرتش چقدر است. این اجرت را تنصیف بکنن، نصف این اجرت را باید زن بپردازد به مرد، برای اینکه نصف مهر است. ولو کانم علمها قبل طلاق رجع به نصف الاجره. اگر چون چه تعلیم نداد باید حساب بکنن که اگر این دوره کارآموزی به پایان برسد چقدر مزد دارد، این را تنصیف بکنن که زوج باید نصف این اجرت را بپردازد. و اگر خود زوج بلاوات مباشرتن یا تسبیبن این صنعت را یاد زوجه داد، نصف اجرت را باید زوجه به زوج برگرداند. ولو کان علمها قبل الطلاق رجع به نصف الاجره، ولو کان تعلیم صورت غیل یعلمها النصف من وراء الحجاب. اگر چونچه اجرت مهر این بود که یک سوره قرآن را یادش بدهد، حالا طلاق قبل از آمیزش رخ داد، به این هم تعلیم نداده بود، نصف این سوره را باید یادش بدهد. می فهمد این من ورای حجاب باشد. این که میگم توی تردد، چرا من ورای حجاب باشد؟ برای این که مثلا شنیدن، اگر شنیدن صدای او حرام است که برای حجاب و غیر حجاب نداره، و اگر چنونچه صدای او حرام، شنیدن صدای او حرام نیست، خب این من برای حجاب درسته. مرحوم صاحب جواهر اینجا هم یه نقدی دارد که متفرع است بر این که اولا این منور صوت مرأه عورت است یا نه، صورت مرأه گفتن عورت است، موی مرأه عورت است، بدن مرأه عورت است، اما صوت مرأه و صدای مرأه هم عورت باشد، اینه که سید رضوان الله تعالی علیه تو قربه دارد که صوت مرأه عورت نیست، مگر اینکه اون لوازم و همراهان صوت اثرگذار باشد که در سوره احزاب فرمود لا تخضعن بالقول فیسمع الذی فی قلبه مرض بقول لقول. صداتون رو نازک نکنید، وقتی میخواد با مرد حرف بزنید مردانه حرف بزنید نه زنانه. ولا تخضعن بالقول فیسمع الذی فی قلبه مرض. الان مشکل جامعه این است که مرض را فقط آزمایشگاه موش باید درمان کند. خیلی ها انسان روی حیوان میدونن، این گونه از امراض را جان کجا بدون کشف بکنن؟ یعنی همه مرضها را آزمایشگاه موش باید فتوا بده؟ این بیماری از کجا باید کشف بشه؟ فرمود اگر کسی طمع می کند در صدای یک زن تحریک می شود و اصرار دارد و علاقه دارد به این کار، این مریض است. ولا تخضعن بالقول فیسمع الذی فی قلبه مرض و قل قولا معروفا. وقت معلوم میشه این فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا اختصاص به اصل نفاق ندارد، هر عصیانی مرض دیگه، هر عصیانی مرضه، که امیدواریم ذات تقدس اله اون صحت را به همه مرحمت کند. والحمدلله.